أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه، در مورد اول و مقام اول که سیاق مشترک بین انشاء و اخبار باشه، در این قسمت بیان شد که همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، فرمایش مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون، در این قسم قابل تصدیقه که ما بگوییم معنای مستعمل فی و موضوع لی جمله خبریه با جمله انشائیه در اعتداری به قضا واحد هست. اتفاق در معنای موضوع لی و مستعمل فی هست، اختلاف در ناحیه قصد از استعمال هست. و اینکه در ناحیه قصد استعمال اختلافه، به این معنا که واضح اجازه داده که این صیغه مشترکه را که مستعمل فی و موضوع لش ثبوت و شیء لشیء هست، این صیغه را هم در موارد اخبار استعمال بکنه، هم در مواردی که قصد انشاء داره استعمال بکنه. که طبعا اینطور میشه از جهت اینکه مصداق مشترک لفظی هست یا مصداق مشترک معنوی هست، طبعا اینطور میشه که از جهت ذات معنای مستعمل فی مشترک معنوی هست، نه مشترک لفظی. لفظ برای جامع وضع شده، برای اون امر مشترک وضع شده که ثبوت و شیئن لشیئنه، ولی از جهت شرط الوضع و قید الغه وضعیه واضح نسبت به هر دو، چون اجازه داده این دو هم متغایر نسبت به هم دیگه هستن، از این جهت حکم اشتراک لفظی را پیدا میکنه. به ملاحظه اون امر آخر، اون قید الوضع، اون شرط الوضع، و الا اصطلاحا این داخل در موارد اشتراک لفظی نیست. اشتراک لفظی معروف شامل اینجا نمیشه. خب این فرمایش مرحوم آخون که مرحوم اصفهانی هم تصدیق کرده اینه. در این قسمت سیاق مشترکه میشه به این ملتزم شد، به این که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده که ما در این موارد نمیتوانیم اختلاف را از ناحیه قصد بگیریم که در یکی قصد وضع شده لیستعمل فیما اذا قصد حکایت، در دیگری وضع شده لیستعمل فیما اورید انشاء و ایجاد، نمیتونیم بگیریم چون نقض میشه، چون صدق انشاء متوقف بر قصد ایجاد نیست، به شهادت صدق انشاء در موارد حذر، بلکه ما باید اختلاف را در ناحیه محکی بگیریم که محکی در جمله خبریه وقوع نسبت هست به جمله خبریه وضع شده لیستعمل فیما اذا قصد وقوع نسبت، اما محکی در جمله انشائیه ایغاء نسبت، به تعبیر خود مرحوم محقق عراقی خروج نسبت من العدم الی الوجود هست. باید این طور بگیریم. مناقشه در این قسمت از فرمایش مرحوم محقق عراقی بیان شد. نسبت به سیر مشترک این تعبیر، این نظر صحیح هست که در ناحیه مستعملون فی و در بله در ناحیه مستعملون فی و موضوع لا اختلاف نیست، بلکه اختلاف در قید الوضع هست، اختلاف در قید الوضع که برگشت به اجازه دادن وضع نسبت به هر دو مورد. عمده اینه که در جملات غیر مشترک، در جملات مختصه که قسم اول و دوم از اقسام جملات باشه، فرق بین جمله خبریه با جمله انشائیه چیه؟ اطلاق کلام مرحوم آخون اختزا می کرد که در بله این در اینجا هم اختلاف در مستعمل فی نیست، ما اتفاق فی المستعمل فی هست. اختلاف در قید الوضع و شرط الغه وضعیه هست. اطلاق کلام مرحوم آخوند اینجا را می گرفت و حاصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که اینجا هم اختلاف در ناحیه قید الوضع. این قسمت از کلام مرحوم آخوند و مختال مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده، اشکال شده است به مرحوم آخوند که این اشکال هم در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. اشکال به کلام مرحوم آخوند در این قسمت همون اشکالی هست که در بحث معانی حرفیه و اختلاف معنای حرف با اسم گفته شده. در اونجا به که مرحوم آخون ادعا کرده مستعملون فی موضوع لا واحد هست، اختلاف در قید وضع و شرط الغه وضعیه هست، اونجا به مرحوم آخون اشکال کردن که اونجا اشکالی که به مرحوم آخون کردن اینه که اگر ذات معنا یکی باشه، مستعملون فی موضوع لا ذاتن یکی باشه و اختلاف در قید الوضع باشه، نهایتش اینه که این شرط الوضع و قید الغه وضعیه نهایتش اینه که اقتضا بکنه استعمال کل منهما فی موضع آخر، استعمال به غیر وضع باشه. نهایتش اینه دیگه، نهایتش اینه که استعمال به وضع نباشه، استعمال به غیر وضع باشه. ولی استعمال به غیر وضع که غلط نیست، استعمال به غیر وضع با اتکای به قرینه صحیح است. خب اگر اختلاف فقط در ناحیه قید الوضع بود، باید استعمال کل منهما فی موضع الاخر مع القرینه صحیح باشه. و حال اینکه بالوجدان ما مییابیم که استعمال کل من الحرف و الاسم موقع آخر، موضع آخر و در محل آخر از اغلاط، از افحش اغلاط به تعبیر مرحوم نائینی. خب این همون اشکال در اینجا هم پیاده میشه، اینکه جمله خبریه با جمله اسمیه در این قسمت مختص جملات مختصه اگه در معنای موضوع لا و مستعمل فی یکی بودن، اختلاف فقط در قید الوضع بود، باید با قرینه استعمال صحیح بشه. و حال اینکه بالوجدان ما مییابیم که از افحش اغلاطه. این اشکالی است که به مرحوم آخون در این قسمت شده، در سیر مختصره، در جایی که مثلا جمله اطلب و من که ضرب زیدنه که در مقام اخبار هست، عرض کردیم که جمله خبری است، با اضرب زیدن در نظر بگیریم که یکی انشاء هست یکی اخباره، این طور نیست که کل منهما فی موضع آخر یسه ها استعمالش، بلکه استعمال کل منهما فی موضع آخر از افحش اقلاته، در جایی که بخواهد خبر بدهد از طلب موجود در نفس خودش قصد انشاء را نداشته باشه، اگر صیغه اضرب زیدن را به کار ببره این از افحش اقلاته. این نشون میده که فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام نیست، یعنی موضوعه و مستعملون فی در این قسمت یکی نیستن، بلکه اینها مختلفن. اشکال به مرحوم آخون در این قسمت اینه که ما نمیتوانیم موضوعه و مستعملون فی رو یکی بگیریم، چون در فرض اتحاد موضوعه و مستعملون فی باید استعمال کل منهما فی موضع آخر صحیح باشه، و حال این که صحیح نیست. اشکال اساسی اینه. اما اون چی که مرحوم اصفهانی در اینجا فرمودن در اشکال به مرحوم آخون، فرمودن که ما نمیتوانیم در صیغه های مختص و فارق را قید الوضع و شرط الوضع بگیریم، بلکه به لحاظ ذات معنای مستعملون فی و موضوعه اختلاف وجود داره. به لحاظ ذات اختلاف وجود داره. چطور به لحاظ ذات اختلاف وجود داره؟ با همون توضیحی که در جلسه قبل بیان شده که مرحوم اصفهانی فرمودن در جمله اطلب من که ضرب زیدن که اورید اخبار به این، در اینجا اونی که هیئت جمله دلالت داره، هیئت جمله معنای هیئت نسبت بعثیه نیست، بلکه بعث در این جمله طرف نسبته، خود طلب و بعث طرف نسبته. هیئت دلالت میکنه بر نسبتی که یک طرفش خود طلب هست، یک طرفش متکلم هست که این طلب قائم به او هست یا صادر از او شده است. بله، یا قائم به او هست، نسبت قیامیه دارد، دلالت بر نسبت قیامیه بین بس، نسبت قیامیه بس و طلب به متکلم داره. ولی در جمله اضرب زیدنی که برای انشاء استعمال شده، مفاد هیئت نفس و نسبه هست، نسبت بعثیه هست، نسبت بعثیه هست که این نسبت بعثیه متقوم هست به طرفین، یا به تعبیر صحیح به سه طرف متقومه. از یک طرف به باعث متقوم هست و مرسل و عامر، از طرفی به ماده متقوم هست، یک طرفش ماده ضرب هست، یک طرفش هم مخاطب هست که مبعوث به طرف عمل شده. خب بین اینها فرق، مرحوم اصفهانی فرموده فرق در ناحیه مستعملون فی هست، به خاطر اینکه در اینجا در جمله اضرب زیدن مستعملون فی هیئت نسبت بعثیه هست، ولی مستعملون فی در اطلب من که ضرب زیده نسبت بعثیه نیست، نسبتی است که یک طرفش بعثه، نه اینکه نسبت بعثیه باشه. در آخر هم فرموده که و کم فرقون، بله، کم فرقن بین نسبت البعث و البعث الواقع نسبت، هم بین اینکه بعث را شما نسبت بدید به چیز دیگه‌ای که در اطلب من که ضرب زیدن وجود داره، و بین جایی که خود بعث نسبت باشد، و یعنی نسبت بعثیه باشه، بین اینها فرق هست. پس اینجا ما باید فرق بین الجملتین را، بین اخبار و انشاء را در ناحیه مستعملون فی بگیریم، به خاطر اینکه در یکی مستعملون فی نفس نسبت بعثیه است، در یکی مستعملون فی چیزی است که بعث یک طرف او هست، نه اینکه نفس نسبت بعثیه باشه. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی در رد مختار مرحوم آخون. نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی اشکالی اینجا در کلام مرحوم تبریزی اشکال شده به کلام مرحوم اصفهانی، و در این بحث ایشون می فرمودن که ولو محقق اصفهانی فی جودت نظر و فکر اکبر من ان یوسف هست، ولی در این حال این تحقیقش در اینجا اشکال داره، تحقیقش در اینجا صحیح نیست. ما افاده فی المقام غیر تام، حالا عظمت مقام محقق اصفهانی در تفکر و در جودت نظر سر جاشه، ولی این مانع از اشکال کردن به مرحوم اصفهانی نمیشه. این فرمایششون در اینجا تمام نیست. حالا به عنوان تعلیل بر این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در اینجا که نسبت محقق اصفهانی فرمودن که از جهت تحقیق و تطبیق و بله موشکافی کردن مطالب بله فوق حد توصیف است، اینا گفته میشه که نظر خود مرحوم تبریزی هم همونه که مرحوم اصفهانی در جهات دیگر هم بله در نقطه کمال و در ارقام مراتب هر اون ارق ولایی مرحوم اصفهانی، اون حالت دلدادگیش نسبت به اهل بیت هم در اون قسمت هم مرحوم اصفهانی در قله کمالات اینا. قبلا هم شاید نقل شده بود در از بعضی از دوستان که زنده هستند و اینها نقل می کردن از مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری را که از ایشون نقل میکردن بلا واسطه، که مرحوم سبزواری میفرمود که ما با مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای میلانی که در درس مرحوم اصفهانی شرکت میکردیم و اینها، حالا غیر از این چند بزرگوار دیگران هم بودن ولی خب عمده اینا بودن، ایشون بله درس میگفتیم اینا، در بعضی از وقت و اینها دیدیم که ایشون یه حالت حزنی بر ایشون بله حکومت داره، اینا از چهرش پیدا هست. بعضی وقتا می دیدیم که چشماش مثلا قرمز شده، نشون دهنده گریه زیاده مثلا مرحوم اصفهانی هست، اینا که بالاخره حالت خاصی داشته اینها. حالا نقل میکردن مرحوم سبزواری که حالا در میان ما مرحوم های میلانی مقدار نزدیکتر بود، روش به مرحوم اصفهانی مقدار بازتر بود، اینها به مرحوم اصفهانی عرض کرده بودن که به هر حال ما به خاطر اینکه چندین سال بالاخره در خدمت شما هستیم، اینها شاگردی شما رو میکنیم، اینها بالاخره یک این مقدار شاید حق داشته باشین که بدونیم که در زندگی شما مشکلی هست، چیزی هست، اینها بالاخره حداقل مطلع باشیم، اینها شاید هیچ کاری از دست ما ساخته باشه در رفع این چیزها. مرحوم اصفهانی خلاصه بعد از چیز اینها فرموده بودن که نه، این چیز خاصی مشکل شخصی و چیز اینها نداریم. من این شعرهایی در مراسی اینها که دارم میگم دارم فارسی، حتی هم فارسی داره هم عربی، شعرهای متین و در بله اوج بله هم از جهت شعری و هم از جهت مضمونی می فرمودن که این شعرها رو که میگم اینا خودم این حالت را این حالت هم همراه با گفتن شعرها انشاء شعر اینها در مراسی همون حالت گریه اینها به خودم دست میده، همراه اون این را بالاخره با همون حالت مثلا این بله سرخ شدن چشم و اینها نتیجه همون گریه هایی است که در وقتی گفتن این شعرها انجام میدم. حالا خلاصه در همونطور که در تحقیق و اینها مرحوم اصفهانی در قله بود، در جهات ولایی هم در اون بله اوج بود. حالا خلاصه این که مرحوم آقای تبریزی میفرمود که این مرحوم اصفهانی ولو از نظر جودت نظر و فکر در قوم بر در اوج هست و اینها اکبر و منم یوسفه، ولی این فرمایش ایشون تحقیق ایشون در مقام تمام نیست. چرا؟ چطور چه تمام نیست؟ ایشون فرموده به خاطر اینکه اون چی که شما در این تحقیقتون فرموده اید، این تحقیق شما مبین فرق هست بین هیئتی که داخل بشود بر مادهی غیر از ماده طلب و بس، غیر از طلب و بس، هیئتی که داخل بشه بر غیر اون و اون ماده نسبت داده بر به عنوان نسبت به اون ماده مرتبط بشه، یعنی جایی که هیئت مضمون هیئت بله نسبت باشه، طلب نسبی باشه. طلب در حقیقت نسبتی هست بین ماده و متکلم. این از یک طرف که جمله اضرب زیدنه که در اینجا هیئت داخل شده بر ماده غیر از طلب که ماده اضربه، اون ماده را میخواهد انتصاب بده به متکلم و مخاطب. اینجا مفاد هیئت برای نسبت دادن مادهی غیر از طلب به متکلم و به ماده و مخاطب و اینا. شما فرق گذاشتید در این تحقیقتون بین هیئتی که داخل می شود بر مادهی غیر از طلب برای نسبت دادن اون ماده به طرف آخر و بین هیئتی که داخل می شود بر خود ماده بس و طلب، بر خود ماده بس و طلب اند اراده حکایت از طلب که جمله اطلب و منک ضرب زیده. شما بین این دو قسم از جمله ها فرق را بیان کردید. این تحقیق شما، این بله تحقیقی که در اینجا کردید در بیان فارق بین القسمین بین الامرین، تحقیق خوبیه، جای اشکال نداره. ولی این تحقیق شما نقطه اشکال در محل بحث را حل نمی کنه. نقطه چون در محل بحث ما دنبال این هستیم که بین جمله خبریه با جمله انشائیه، بین اخبار و انشا چه فرقی هست، فارق بین مقامین چیه، بین الموردین چیه، آیا فارق در ناحیه مستعملون فی و موضوله هست یا در امر خارج از این دو هست. مرحوم آخون ادعا کرده که بحث به اطلاق کلامش که فارق در ناحیه مستعملون فی نیست، فارق در ناحیه قصد القصد هست که گاهی قصد الحکایه هست گاهی قصد ایجاده. مرحوم آخون نسبت به جملات غیر مختصه هم نسبت به جملات مختصه هم فارق را این دونسته که در جمله خبریه این لفظی که استعمال میشه در همین معنای مشترک به قصد حکایت استعمال شده، ولی در جمله انشایی لفظ استعمال شده در این معنا به قصد تحقق. ولی این قصد حکایت قصد تحقق در موضوعه عقص نشده، اینا خارج از موضوعه هستند، شرط الوضع و قید الغه وضعیت. اونی که محل بحث اینه، شمای مرحوم اصفهانی در تحقیقتون اون مقداری که زحمت کشیدید فرق بین جمله اطلب و منک ضرب زیدن اخباری با جمله اضرب زیدن انشائی را بیان کردید. فرمودید که در یکی از اینها بس خودش نسبت هست به دو طرف که یک قسمتش ماده هست، ماده خاصه منتصفه، در یک جمله هم بس خود نسبت نیست، طرف نسبت هست، به عنوان طرف نسبت منتسب می شود به یه چیزی دیگه به وسیله اون نسبتی که در بین هست. این فارق شما فارق بین دو سنخ از جمله هست که آیا در این جمله هم بله نسبت هیئت هست در جایگاه مفاد هیئت ببخشید بس معنای نسبی هست و در جایگاه مفاد هیئت قرار گرفته، یا بس ماده هست و در جایگاه مفاد اسم قرار گرفته نه مفاد هیئت. این فارق شما مربوط به اینه، فارق بین انشاء و اخبار نیست. لذا همین جمله اطلب و من که ضرب زیدن را اگه در مقام انشاء کسی به کار ببره، در مقام انشاء به کار ببره، نسبتی که از این جمله فهمیده میشه نسبت بعثیه نیست. در اینجا بعث خودش طرف نسبته. پس اگر از جمله اطلب و من که ضرب زیدن انشاء اراده بشه و متکلم اون را در مقام انشاء استعمال کنه، حتی در فرض انشاء هم باز اینجا طلب در قسمت مفاد هیئت قرار نگرفته، در قسمت ماده قرار گرفته که انتصاب به وسیله هیئت تازه انتصاب پیدا میکنه به غیر. خب روی این حساب بله این فارقی که شما قرار دادید فارق بین جمله خبریه با جمله انشائیه نیست، فارق بین جمله انشائیه خاص و قسمی از جمله خبریه هست که اطلب من که ضرب زیدن باشه، ولی فارق در نهایت بین جمله انشائیه و جمله بله و جمله خبریه نیست. رو این حساب این فرمایش شما اون نقطه اشکال در محل بحث را حل نمی کنه که در جواب مرحوم آخون شما بخواهید به عنوان یک نظریه عام بفرمایید که فرق انشاء و اخبار اینه که در جمله خبریه ما در جمله خبریه بله اونجا طلب در مفاد در مقام در جمله خبریه در بله طلب در قسمت نسبت قرار در قسمت نسبت قرار نداره، ولی در جمله انشائیه در قسمت نسبت قرار داره. این فرمایش شما تمام نیست، چون در جا در همون جمله اطلب من که ضرب زیدن اگه اورید من هل انشاء، در همون فرض هم طلب در قسمت ماده قرار داره، نه اینکه در قسمت نسبت قرار داده باشه. روی این حساب این فرمایش شما فارق بین اخبار و انشاء نیست، باید دنبال فارق دیگه‌ای برای جمله خبریه و برای اخبار در مقابل انشاء و جمله انشائیه بگردیم. باید ببینیم چه فارقی بین موردین وجود داره، ملاک امتیاز چیه. به نظر کلام مشهور که نگاه بکنیم، مشهور فارق بین اخبار و انشاء را در این میدونه که بله جمله انشائیه وضع شده است برای ایجاد معنای اعتباری و انشائی، ولی جمله خبریه وضع شده برای حکایت از ثبوت نسبت. در هر دو نسبت که ثبوت شیئن لشیئن هست، ثبوت شیئن لشیئن هست در هر دو وجود داره، ولی جمله خبریه وضع شده است برای حکایت از این نسبت، جمله انشائیه وضع شده برای تحقق برای اون مضمون در عالم اعتبار و در عالم انشاء. فرق به حسب نظر مشهور فرق اینه. آیا این فرق صحیح هست یا صحیح نیست؟ قول مشهور اینه. مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن که نه بله این را ما نمیتونیم فارق بین خبر و انشاء بدانیم و فارق بین خبر و انشاء امتیاز خبر از انشاء به این نیست، و اصلا در کلام مرحوم آقای خویی اومده که بعد از این که کلام مرحوم آخون را ترک کرده، که مرحوم آخون چه نظری در فرق بین انشاء و اخبار داره و فرموده که اصلا ما بخوایم بحث بکنیم که آیا حکایت از ثبوت نسبت یا قصد ایجاد نسبت و تحقق دادن این ثبوت داخل در معنای موزوله و مستعمل فی هست، داخل در معنای موزوله و مستعمل فی هست کما یقول و بهی المشهور، یا خارج از معنای موزوله هست و به عنوان شرط الوضع و قید الغه وضعیه هست کما یقول محقق خراسانی. اصلا این بحث کردن مبتنی هست بر این که بر این مبنا که جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت خارجیه داشته باشد، جمله انشائیه دلالت بر ایجاد معنای انشائی داشته باشه. اگر در مجموع به ذم معنای مستعمل فی و غیر الوضع، حتی در مجموع اگر جمله خبریه و جمله انشائیه یکی این مفادی داشته باشه، اون وقت جای این بحث هست که مرحوم آخون بفرماید که در نایه مستعمل فی و موزوله اختلاف نیست، مشهور بگن که نه در نایه مستعمل فی اختلاف هست. ولی اگر ما گفتیم که نه این مبنا صحیح نیست، یعنی ثبوت نسبت در خارج از مفاد جمله خبریه، خارج جمله خبریه دلالت بر این مطلب نداره، دلالت بر این مطلب نداره، و از جمله انشائی هم ایجاد ام در عالم اعتبار استفاده نمیشه. اگر کسی این مطلب را انکار کرد و قول صحیح اینه که این مبنا صحیح نیست، مبنا صحیح نیست و این مقدمه مفروغان ان تمام نیست، دیگه این بحث به این شیوهی که در کلام مرحوم آخون تر شده صحیح نیست. ایشون فرمودن که به نظر ما نه جمله خبریه برای حکایت از نسبت در خارج وضع شده، یعنی دلالت بر ثبوت شیئن لشیئن در خارج داره، و نه جمله انشائیه و نه در موارد انشاء ایجاد معنا در عالم اعتبار در وعای وجود انشائی اتفاق میفته، هیچ کنوم از اینا در کار نیست، بلکه در موارد اخبار و جمله خبریه این جمله خبریه وضع شده است برای جمله خبریه وضع شده است برای حکایت از نسبت خارجیه، نه برای بیان ثبوت نسبت در خارج، برای بیان ثبوت نسبت وضع نشده، برای حکایت از این نسبت وضع شده. جمله انشائی او هم وضع شده برای ابراز اعتبارات نفسانی، یه اعتبار نفسانی در نفس، در امر اعتباری که در موطنش نفسه در نفس محقق میشه، انشا برای حقیقت انشا ابراز اعتبار نفسانی هست. و وقتی حقیقت خبر حکایت از نسبت حکایت از نسبت باشه، نه خود ثبوت نسبت در خارج با قطع نظر استعمال، بلکه حکایت از نسبت، و حقیقت انشاء هم ابراز اعتبار نفسانی باشه، فرق بین اخبار و انشاء معلوم میشه که فرق بین اخبار و انشاء در نایه موزوله هست، نه اینکه در دایی بر استعمال فرق پیدا بشه. به حسب مبنای صحیح در حقیقت اخبار و حقیقت انشاء به حقیقت بر اساس مبنای صحیح، فرق بین اخبار و انشاء در این خلاصه میشه که معنای موضوعه مختلفه. در یکی معنای موضوعه حکایت از نسبت است، در دیگری بله حکایت از امر نفسان. در هر دو حکایت هست، هم در اخبار هم در انشاء، منتها در اخبار حکایت از نسبت خارجی است، در انشاء حکایت از اون امر نفسانی که در نفس معتبر اعتبار شده. در هر دو حکایت هست، منتها به اختلاف محکی موضوعه متعدد میشه. خبر وضع شده برای حکایت از نسبت، انشاء وضع شده برای حکایت از امر نفسانی. چرا این مبنای بحثی که مرحوم آخون با مشهور داره، چرا این مبنا صحیح نیست؟ و مبنا بلکه مبنای صحیح اینه که خبر برای حکایت از نسبت وضع شده و انشاء ابراز اعتباره. ایشون بله دلیل آوردن، برای هر دو قسمت دلیل آوردن. نسبت به قسمت اول که خبر برای ثبوت شیئن لشیئن در خارج وضع نشده، دلالت بر او نمی کنه، بلکه برای حکایت از نسبت وضع شده، اخبار از نسبت وضع شده. در این قسمت در مجموع سه وجه برای این قسمت از مدعا ذکر کردن. البته به بحث به اون چه که در مصباح و محاضرات دو وجه در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی هست، یه وجه هم مرحوم آقای تبریزی اضافه کردن به این دو وجه که از مطالب دیگه مرحوم آقای خویی استفاده میشه به عنوان وجه آخر زائد بر این دوتا وجه، که در مجموع فرمودن به نظر مرحوم آقای خویی سه وجه برای اثبات این مدعا وجود داره که خبر برای ثبوت شیئن لشیئن وضع نشده، بلکه برای حکایت از نسبت وضع شده. وجه اول که بله غیر از اون دوتا وجهی است که در کلام مرحوم در عبارت مصفا محاضرات اومده و مرحوم آقای تبریزی اضافه کردن، وجه اول اینه که فرمودن که به خاطر این که در موارد اخبار ما میبینیم در بعضی از جاها جمله خبری استفاده میشه، و حال این که لا یکون فی الخارج نسبتی، نسبت در خارج وجود نداره، ثبوت شیئن لشیئن در خارج ثابت نیست، در این حال ما میبینیم جمله خبریه استعمال شده، پس معلومه مفاد جمله خبریه ثبوت شیئن لشیئن نیست. کجا فرموده؟ که در جایی را که مثلا در حلیات بسیطه که گفته میشه الانسان و موجودون، یا در توصیف امور ممتنعه مثل این که گفته میشه شریک الباری ممتنعون، یا در اتصاف عناوین به امور اعتباری و انتزاعی مثل الانسان و ممکنون، در این موارد اینطور نیست که ثبوت الشیئن لشیئن وجود داشته باشه، با اینکه جمله خبریه استعمال میشه. اگر کسی ادعا بکنه که نه، جمله خبریه وضع شده است برای ثبوت شیئن لشیئن در خارج و در این موارد بالعنایت والمجاز استعمال میشه، خب این امری است که یکذب الوجدان. بالوجدان ما میبینیم که استعمال جمله خبریه در اینجا با اون مواردی که حلیت بس مرکبه هست و ثبوت شیئن لشیئن را دلالت در خارج هست، استعمالش به یک نحوه، نمیشه بگیم که حقیقیش اونه، اینجاش به مجاز و اینها هست. پس وجه اول اینه که در بعضی از موارد استعمال جمله خبریه اصلا ثبوت شیئن لشیئن نیست، تا ما بگوییم جمله خبریه وضع شده است برای ثبوت شیئن لشیئن که نفس نسبت خارجیه باشه. این وجه اول که زائد بر اون دو وجهی است که در مصباح و در محاضرات ذکر شده. وجه دوم و سوم هم که دیگه در محاضرات هم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.